بسم الله الرحمن الرحیم بعدیب تلا ابراهیم ربه بکرمات انفاق همه الله قال اینی جاعلی کردن ناسی اماما قال ابنان دوزیتی قال لا ینال عهدیب لالی. مهمترین بحث این آیه من طوری که ملاحظه فرمودید مسئله امامت و مسئله عصمت امام در یه بحث های جزئی این آیه چون ثابت شد که این امامت این نبوت نیست برای اینکه خدای سبحان به ابراهیمی که پیغمبر هست می فرمد اینی جایده که به ناس اماما پس باید در باره این امامت بحث کرد که به چه من وجودی که برای این امامت دیه کردن در بسی اون وضعی که سیدن استر رسان داره اون را پذیرستن این بود که این امامت همونطوری که معنای نبوت نیست به معنای قدرت و عزت و الگو هم نیست که اینها لازمه نبوت به معنای سرپرستی و زعامت و اداره حکومت هم نیست که اینها هم لازمه نبوت هست کسی که پیغمبر است هم عزت و الگوی مردم هست و هم رهبر و زعیم مردم به معنای امامت نسبت و انبیای بعدی هم نیست که اون شواهد گذشته بلکه با مراجعه به آیات دیگر معنای این امامت روشن می شود که امامت چی؟ زیرا خدای سبحان هر جا امام یاد می کند برای او اوصافی و قیود یاد می کند تماس این که امام کسی که حادی به امر ما باشد و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا چه در سوره مبارکه انبیا و چه در سوره هجده در سوره انبیا آیه هفتاد و سوم این بود که و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا در سوره هجده هم آیه بیست و چهار این بود و جعلنا منهم یعنی از بنی اسرائیل ائمه یهدون به امرنا پس امام غیر از ملک است امام غیر از نبی و مانند آن زیرا امام کسی است که به امر خدا هدایت میکند یا این با بای مصاحبه است یا بای ملاقاته یعنی امام در صحبت هدایت امر خدا یا در کسوت هدایت به امر امر را هم که مشخص فرمود عبارت از اون وجهه ملکوتی کل شیء که مسئول از تبریک است انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون یا انما امرنا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون پس امر اون جنبه ملکوتی کل شیء و امام هدایت به امر می کند یعنی هدایت امام غیر از هدایت علماء و مبلغین است که ارائه طریق باشد بلکه هدایت به امر یعنی نحوه هدایت او روی اون ملکوت کل شیء که فرمود که سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء قهر امامت از شؤون دنیایی به ظاهری بیرون می رود به معنای گرفتن گزارش در نشأه طبیعت و رسوندن گزارش نیست به معنای ارشاد و امر معروف و نهی از منکر و امثال ذلک نیست برای اینکه همه اینها کار انبیا و ابراهیم سلام الله علیه که ارائه طریق داشت به راهنمای مردم بود خدای سبحان در دوران پیری به ابراهیم می‌فرماید به این که من تو را امام قرار دادم معلوم می‌شود این امامتی که در دوران پیری نصیب ابراهیم سلام الله علیه شد همون امامتی که در سوره انبیا و در سوره سجده تفسیر شده است به هدایت به امر نه امامت به معنای راهنمایی به ارائه طریق باشد که ابراهیم سلام الله علیه این صفت را قبلا داشت و دیگران هم داشته بودند پس امام چیزی است که بود خدای سبحان در دوران پیری به ابراهیم می‌فرماید به این که من تو را امام قرار دادم معلوم می شود این امامتی که در دوران پیر نصیب ابراهیم سلام الله علیه شد همون امامتی که در سوره انبیا و در سوره سجده تفسیر شده است به هدایت به امر نه امامت به معنای راهنمایی به ارائه طریق باشد که ابراهیم سلام الله علیه این صفت را قبلا داشت و دیگران هم داشته بودن. پس امام چیزیست که هادیه به امر باشد. هادیه به امر بودن، هادی باید کسی باشد که خود مهتدی باشد، یعنی خود نیازی به هدایت نداشته باشد. هم هدایت او به امر باشد، هم خود مستقل به دینیاز از هدایت دیگران باشد. از این که فرمود یهدون به امرنا، یعنی هدایت او به امرنا، یعنی کار او کار امری و ملکوتی است، نه کار خلقی. اما از این که فرمود ائمه هادیان مردم هست، خب کی هادی مردم هست؟ قرآن بفرماد کسی هادی مردم هست که خودش احتیاج به هدایت نداشته باشد. اون کس که محتاج به هدایت است او هادی مردم نیست. اون کس که هادی مردم است کسی است که احتیاج به هدایت دیگران نداشته باشد. اون را در سوره یونس این چنین برمی‌آید، آیه 25 سوره یونس این است که قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. گرچه این درباره اوصاف خدای سبحان است و درباره اثبات توحید ربوبی و نفی شرک است، ولی طبق روایات این آیه بر جریان امامت ائمه تصدیق شده. مفاد این آیه این است که خدای سبحان فرمود اونها که مردم را به حق دعوت می‌کنند دو قسم، بعضی ها خودشون باید هدایت بشوند تا دیگر به هدایت کنند، بعضی ها بدون هدایت دیگری محتجی به نفسند و بدون احتیاج به دیگران مردم را هدایت میکنند. در این آیه مقابله بین این نیست که اون که به حق هدایت میکند مقدم است یا اون که به حق هدایت نمیکند، این روشن است. نفرمود افمن یهدی الی الحق احقم یتبر امن لا یهدی الی الحق، نفرمود اون که به حق هدایت می کند احقه یا اون که به حق هدایت نمی کند. فرمود افمن یهدی الی الحق احق و یهدا امن لا یهدی الا ان یهدا، یعنی فرمود شما دو نفر رو حساب بکنید، هر دو به حق دعوت می کند، هر دو سخن حق دارند، هر دو به خیر دعوت می کند، منتها یکی محتاج که هدایت بشود بعد هدایت کند، دیگری محتاج به هدایت نیست محتدیان خلق شده. تقابل بین این دو نفر است، نه تقابل بین هادی و غیر هادی. نفرمود اون که به حق دعوت می کند مقدم است یا اون که به باطل دعوت می کند، نه، فرمود هر دو به حق دعوت می کند، منتها یکی باید مکتب برود و یاد بگیرد، دیگری به مکتب نرفته معلم فتح و مدرس است. کدوم ها مقدم؟ افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، لا یهدی یعنی لا یهتدی، چه مقابله بین هادی الی الحق و غیر المهتدی به نفس است، نه مقابله بین هادی الی الحق و هادی الی الباطل باشد، نه، نه قابل بین که اون چه مردم را به بهشت دعوت میکند مقدم است یا اون چه مردم را به جهنم، همون هر دو به هر دعوت میکند، منتها یکی که به هر دعوت میکند باید مکتب برود تا یاد بگیرد محتاج، دیگری محتاج نیست. مقابله بین هادی الالحق و غیر المهتدی به نفس افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. این که ائمه علیهم السلام به این استدلال میکنن برای اینکه امام باید معصوم باشد،
امام باید بی نیازی از هر مکتب باشه سرش این است که خدای سبحان نفرد به این که اون چه به حق دعوت می کند مقدم است نه اون چه به باطل، چون اون هم روشن اینه. فرمود کسی که به حق دعوت می کند خود با بی نیاز از مکتب و مدرسه باشد. اون که لا یهدی الا ان یهدا، یعنی لا یهدی الا ان یهدا، خود راه پیدا نمی کند مگر این که راه نما باشه باشد، او حادی نیست. این کدوم اداره است؟ الان همه علما که حادیان و الحقن، همه مهتدی به غیره، همه به مکتب می روند مهتدی می شوند، وقتی مهتدی شدن ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، یا لولا نفرد من کل فرقتی من هم طائفه لیتفقه و فی دین بر یون زروه و مهم ازاره دیرهن. این میگید شما به حوزه ها بروید مهتدی بشوید، بعد دیگران را هدایت کنید. این هدایت را قرآن صفت علما میداند. میفرماید اون کسی که باید مکتب بیرود تا مهتدی بشود بعد هادی دیگران بشود، او امامی. اون چه به مکتب نرفته هادی، او امامی. افمن یهدی الالحق احب و انگفره امن لا یهدی الا انگفره. این که در روایات به این آیه خیلی استدلال میتونن ایمار و سلام برای این که اسمت شرده تو این نکته به این آیه خیلی استدلال میکنن. میفرمان به این که اونها که باید مکتب ببینن تا حادی مردم باشن، اونها مطاع نیستن. اونها که نیازی به مکتب ندارن معذارک حادی مردمان، اونها مطاع هم. افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، که مقابله بین حادی الالحق و غیر المهتدی به نفس است. فرمود اون که مردم را به حق هدایت می کند مقدم است، یا اون که تا درس نخواند خودش مهتدی می شود؟ معلوم می شود حادی کسی که مکتب نرفته هدایت می کند. خب اون که مکتب نرفته هدایت می کند، هدایت های او هدایت ظاهری نیست، چه این که خودش از راه باطن به این مقام رسید، دیگران رو هم از راه باطن به این مقام رسید. امامی هم که سمتی داره، امام آن هست که مهتدی به نفس باشد، یعنی بدون این که از کسی یاد بگیرد مهتدی باشد. اگر نیازی به مکتب داشته باشد میشود عالم عادی و مشمول آیه نفر خواهد بود. خدای سبحان کار علما را تقصیر نکرد، همون اینها حادیه به ذات نیستن، اینها تابع هست. کسی زمان هدایت را دارد که به مکتب نرود و چیز بداند. حقمه یهدی الالخصه احب و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. فرمود آیا کسی که به دور مکتب رفتن عالم است، او میتواند هادی مردم باشد؟ یا کسی که تا به مکتب نرفت خود مهتدی نمیشود؟ این همان است که باید یه علم لدنی داشته باشد، اسمت داشته باشد، مکتب دلیده باشد به مانند آن. خب پس امام کسی است که هادی به امر باشد. هادی را قرآن کریم به مهتدی به نفس، به مهتدی به ذات نسبت میدهد، یعنی اون کس که مکتب نرفت و چیز بلد بود، او هادی مردم است، نه اون که به مکتب رفت و چیز یاد گرفت. یعنی اون که مکتب میرود و چیز یاد بگیرد، هدایت رو هدایت های ارائه طریق است. این کار خوبی است، ولی این مشکل را حل نمی کند. اون که باید به مقصد برساند کسیست که خود اهل مقصد است و خودش اون راه را طی کرده است، لذا دیگران را هم راهنمایی می کند. از این کریم معلوم می شود امام هادی است اولا، به هدایتش هم به امر خدا ثانیا، امر هم قرآن کریم مشخص کرد که امر ملکوتی، به هدایت را مشخص کرد که مال مهتدیه به نفس است. پس کسی هادی که مکتب نرفته باشد، کسی به امر الله هدایت می کند که از تدریج رهایی پیدا کرده باشد. پس این هدایتی که امام دارد، هدایت معنای کتاب نوشتن، درس گفتن، ارائه طریق، سخنرانی، تبلیغ، تبشیر، انذار، امثال ذلک نیست. این همان است که امام می داند انسان چه می کند، چون با باطن کار دارد. چون خودش از راه باطن به اینجا رسید و در باطن دیگران کشش و گرایش ایجاد می کند، پس می داند که در درون افراد چه خبر است. این همان آیه سوره بارکه توبه است که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنین. فرمود آیه 105 سوره توبه این است و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون فستردون الی عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. فرمود هر چه می کنید انجام بدید و خدا می داند. این سین سین تحقیق است، نه سین تصویر، نه یعنی بعدا خدا می داند. این سین استقبالی نیست، برای اینکه به خدای سبحان نسبت داد. فرمود فسیر الله یعنی یقینا خدا می بیند، نه اینکه هر چه بکنید بعدها خدا می بیند. فرمود هر کاری می کنید فسیر الله یعنی یقینا خدا می بیند، این یک. و رسوله پیامبرش هم می بیند، دو. و المؤمنون که امام هشتم سلام الله علیه فرمود ایانا انا، منظور از مؤمنین ما این که ائمه علیهم السلام. فرمود هر کاری میکنید اونها میبینن، نه اینکه بعدها میفهمن، همکنون میبینن. ممکن نیست کسی عملی انجام بدهد و او نبیند، چون خودش از اون راه به این مقام رسید و از اون راه برد به دیگران فیض میرساند، پس از محدوده کارش باخبر باشد. همونطوری که یک پیغمبر از محدوده کارش با خبر است، یک امام از منطقه کارش با خبر است. کار امام هدایت درون مردم است، یعنی سمت امامت این است. تا از درون با خبر نباشد که نمیتواند هدایت کند. درون افراد یا میداند چی شایسته است، چی شایسته نیست، چه قلبی سیاه است، چه قلبی سفید است، چه قلبی لایق است، چه قلبی لایق نیست، مانند که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. وقتی عده حضور امام هشتم سلام الله نشسته بودن و سخن از این امر به میان آمد که حضرت فرمود من از همه کارهای شما باخبرم، تحمل این معنا برای بعضی از حاضران دشوار بود. حضرت برای رفع اعجابشون این کریمه را تلاوت کردن. فبود خدا فرمود که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ایانا انا، منظور از مؤمنین ما هستیم که می دانیم در قلب شما چه خبر است. این که در زیارت ها و در اذن دخول های حرم مطهر این چین گفته می شود سلام ما را جواب می دی، حرف ها ما را می شنوی، منتها ما محجوبیم. این گوشی از شؤون امامت امام معصوم. پس چون کارش هدایت باطن است، باید از نهان و نهاد همه خبر داشته باشد و در حقیقت یک فیض درونی است که از طرف خدای سبحان به قلوب ائمه علیهم السلام میرسد و از اونجا به دلهای مؤمنین میرسد. لذا در زیر این کلمه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله این روایت آمد است که ان قلوبنا اوئیت ارادت الله. فرمود که دلهای ما ظرف اراده خداست. این اراده که در کتاب سنت استعمال می شود بوان اراده صفت فعل و این فعل خارج از ذات است، یه موجود امکانی. وقتی صفت فعل شد موجود امکانی شد، باید از خارج ذات انتظار بشه. لذا حضرت فرمود به این که دلهای ما ظرف اراده خداست. خدای سبحان هر کاری را در عالم بخواد انجام بدهد از این قلب میگذرد، ما میفهمیم چه میکنه. چون این اراده صفت فعل یک مقدمه و فعل خارج از ذات است، این دو مقدمه. حتما این صفت فعل رو ما باید از یه موجود ممکن انتظار بکنیم. این نتیجه حضرت فرمود وقتی خدا اراده میکند این اراده کار خدا، این کار بیرون از ذات است، یک محل میطلبد. دل امام آشیانه اراده خداست. در بعضی از تعبیرات این است که ان قلوبنا وطح رو ارادت الله، وطح آشیانه اون پرنده است. فرمود اراده که بخواد پرواز کند در قلب امام می نشیند. امام می داند در عالم چه خبره. این مقام امام است. بنابراین چون خودش از غیب می گیرد در غیب اثر می گذارد، از باطن می گیرد در باطن اثر می گذارد. این معنا را به نام امامت می نامند. پس امام کسی است که هادی باشد و کسانی را خدای سبحان هادی می داند که محتاج به مکتب نباشد. این یک. و هدایت هم به امر خدا باید باشد. امر هم قرآن که در سوره یاسین که در سوره قمر مشخص کرد که مسئول از تدریج است. این چهره ملکوتی کل شیء است. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، که این امر است. و راه رسیدن به این مقام والا هم صبر و بردباری مطلق لازم است در مسائل عملی و مشاهده اسرار عالم لازم است در مسائل علمی. یعنی در مقام کار صابر بودن، در مقام فهم متیقن بودن لازم است. لذا فرمود و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانو به آیاتنا یؤمنون. نه تنها کانو به آیاتنا یؤمنون، ایمان کافی نیست، اون شدت شهود به نام یقین لازم است. که یقین را در بحث قلب مرازه فرمودید، اثرش آن است که انسان هم بهشت و اهل بهشت را میبیند، هم جهنم و اهل جهنم را مشاهده میکند. که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. یعنی همکنون که در دنیا هستید اگر اهل یقین باشید مثل حارثه ابن مالک جهنم را میبینید. نه لترون الجحیم یعنی بعد از مرگ میبینید، برای اینکه بعد از مرگ همه میبینن، حتی اون ملحد و کافر و منکر هم میگد ربنا ابصرنا و سمعنا. نه اینکه بعد از مرگ میبینید، بلکه قبل از مرگ جهنم را میبینید. چون در سوره مطففین هم فرمود کتاب ابرار در علیین است و خود علیین کتاب جامع است که مقربین اون را مشاهده میکنند. پس کسی که اهل یقین است هم شاهد جریان ابرار و بهشتی است، هم شاهد جریان و فجار و جهنمی هاست، مشاهده می کنند. این خاصیت یقین است. همین را خدای سبحان به ابراهیم اعطا کرد. فرود به کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولیکون من الموقنین. که ابراهیم ملکوت را برای این دید که یقین پیدا کند. پس ابراهیم اهل یقین بود. صبر و بردباری ابراهیم هم که در اون امتحان ها مشخص شد. کسی که صابر باشد و کسی که اهل یقین باشد، زمینه امامت به معنای ایثار و مطلوب در او پیدا می شود. اما امامت معنای رهبری و زعامت و اداره امور مردم، گذشته از این که لازمه هر نبوت است که بحثش گذشت، اون را با یه سلسله امور دیگر می آزماید. اول یک منطقه کوچک را به کسی میدهند ببینند که میتواند اداره کند یا نه، و کم کم به او امامت و رهبری و زعامت میدهند. اما دیگر نمیگن بچه‌ت رو قربانی کن ببین میکنه یا نه، بعد دیگه چشم بس او رو امام بکنن. این کار به رهبری ندارد. اون که مقاومت هست، مبارزه است، اون میتواند جزء ابتلا باشد. اما در عالم رویا به او بگویند این که از فرزندت باید بگذری، این معلوم میشود که میخواد خدای سبحان او را خلیل کند. خلیل یعنی اون دوستی که خلت و حاجتش را فقط با محبوب در این میگذارد. به اون میگن خلیل. که خلت یعنی فقیر، خلیل یعنی فقیر الله، یعنی از همه اسباب انصاب منقطع است، فقط خدا را میطلبد. او ادعا کرد انی لا احب العاطلین. خدای سبحان میخواد او را بیازماید. یکی از آفرین فرزند است، یکی از آفرین خود تن آدم است. تن آدم بالاخره از ذهن می رود با مرد، روح چه مرد تذیر نیست، فرزند با مرد از ذهن می رود. فرمود تو که ادعا کردی لا احب الآفرین، تو را می آزمایم ببینم که آفرین را دوست داری یا داری. از اون طرف دستور رسید که حرقوه و بنصر و آلهتکم. بعد گفتن و الغوه فی الجحیم، هر ناری را جحیم نمی گوین. این نارهای پرغوت، این دیدگاهی چاه نفت وقتی آتش میگیرد قطرش از نزدیک لابد دیدید. این گونه از آتش ها رو میگن جهید، وگرنه اگر یه جای هیزمی رو مشتعل کردن یه مقدار شعله بلند شد اینو نمیگن جهید. جهیم اون نار قطور است. خلاصه دستور رسید علقه فی الجحیم، ببینیم این آفل دوست دارد یا ندارد. دیم دوست نداشت. بعد نوبت به پسرش رسید. در دوران پیری به فرشتگان عرض کرد دمه تو بشیرونی. بعد وقتی در دوران پیری سعب فرزن شد بود الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. بعد طبیب ما میخوام بیازداییم ببینیم که این گفت لا احب الآفلین، آیا این آفل دوست دارد یا ندارد. در عالم رویا هم به او فهموندیم، او هم به فرزندش گفت اینی عراف المنامه انی از بهوک. بعد دیدیم هر دو تسلیمن به تله و للجبین نادینا و انصدق یا ابراهیم. تو همه حرفهای ما را تصدیق کردی، اونجا هم که گفتی اینی لا احب الآفلین درست گفتی، حالا تو لایقی که ما تو را حلیم بکنی. وقتی حلیم کردیم لایق میشدی که تو را امام بکنی. خب این چه کار به رهبری دارد؟ اون مسئله بودشکنی او میتواند یه گوشه از رهبری را تأمین کند. خیلی هستن که در براندازی نظام باطل نیرومندن ولی در مدیر و مدبر بودن ضعیفن. اداره مردم یه مدیریت قوی میخواهد، دوران سازندگی یک تدبیر قوی میخواهد. امام کسیست که رهبر باشد، زعیم باشد، بتواند مردم رو خوب اداره کند. باید قبلا یه همچه اموری رو به عنوان آزمون بود داد تا ببینیم از عهدش برمیاد، بعد او رو امام برانه رهبر بکنیم. اما حالا ببینیم فرزندت رو حاضری بدی و ضعف بکنیم که بر به امامت دارد. کسی میتواند امام باشد که خلت را بگذراند، بشود خلیل الرحمن بعد بشود امام. یعنی تا منقطع از غیر خدا نشد و منقطع الالله نشد، نه مستقیمن میتواند حیز دریافت کند، نه مستقیمن میتواند به دیگران افاظه کند که بشود واسطه در هدایت تکویلی و ایصال مطلوب. اون مقام نیاز به این گونه از امتحانها و آزمونها دارد. لذا هر امامی باید این چنین باشد، یعنی باید منقطع الالله باشد که تا بتواند از اون مکتب حیفی دریافت کند. اگر در حدیث شریف آمد که ان الله سبحانه و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبلا یتخذه نبیا، این برای آن است که ابراهیم را در تحت ولایت خود بگیرد. فرمود خدا ابراهیم را به عنوان عبد اتخاذ کرده است. به عنوان عبد اتخاذ کرد یعنی غیر از آن است که ابراهیم عبد خدا است، چون همه عبدند. اما بعضی را خدا میپذیرد بعضی را نمیپذیرد. بعضی کارهای اونها مقبول است نه خود اونها، بعضی نه کارشو مقبول است نه خودشون. بعضی به حسب ظاهر میگن ما عبدی، اما یوم القیامه روشن میشود که اینا عبد اله نیستن، عبد الهوای. در باره مریم سلام الله علیها دارد که فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و شقلها زکریا. خود این گوهر و این ذات را قبول کرد، نه اینکه عملش را خدا قبول کرد. معادل این شما میدونید جای خدا و سبحان ادهی را به عنوان این که دارای اعمال صالحن می ستاید، جای ادهی را به عنوان که صالحن می ستاید. اعمال صالحات غیر از صالحین است. خیلی هستن که اعمالشون صالح است و اما گوهر ذاتشون صالح نشد و این که همیز در معرض خدا تا آخرین لحظه در معرض خدا. بذار در بعض از تعبیرات تفسیری و زرایی آمده که گای ممکن است بندگه حواق ناغا اوضا برگردد. حواق یعنی رجوع، ما لهم من حواق، حواق یعنی رجوع. این اصطلاحی بود که رمداران عرب داشتن، چون با این دست پستان اون شطور یا گوسفند رو می دوشیدن، وقتی این دست بسته می شود و باز می شود این فاصله را می گن حواق. شاید یک لحظه بیشتر طول نکشد. این میگن فواق. فواق ناقه یعنی این. وقتی پستان ناقه را اون رمدار گرفت فشار داد و باز کرد، این باز کردن کوتاه مدت میگن فواق. به اندازه فواق ناقه. ما لهم من فواق، فواق یعنی رجوع. در تعبیرات دینی ما آمده است که گاهی به اندازه فواق ناقه اوضاع برمیگردد. گاهی انسان حالی بوده است یه حرفی میزند که همه خربانهای دین یادش میزند. اینه که خیلی ها عملشون صالح است ولی گوهرشون در معرض خطر، هنوز ذات صالح نشد.
عدی هستن که به مقام صلاح ذاتی را پیدا کردن. لذا خدای سبحان عمل صالحات را با صالحین یک جا ذکر نمی کنه. وقتی سخن از پیغمبر اسلام علیه علی خود و سنات در سوره اعراف می فرماید به این که این ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، آیه 196 سوره اعراف این است که این ولی حضرت فرمود من در تحت ولایت الله، این ولی الله الذی، و الله چیکار میکند؟ الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، نه یتولی الذین عملوا الصالحات. اون که صالح شد تحت ولایت الله، که الله مستقیما متولی کارهای او، دین هم مستقیما مولا علیه الله است، که الله متولی این عبد صالح است. پیغمبر فرمود من در تحت ولایت الله ولی که من صالح هم، صالحین تحت ولایت الله هم، پس من تحت ولایت الله هم. این ولیی الله الذی نزل کتابه به هو یتولی الصالحین. پس انسان صالح که عبد صالح هست، نه عبدی که عمل صالح ها در تحت ولایت الله. و در اون روایتی که مرحوم کلی نقل کرد این چه این آمد است که امام شکن سلام الله علیه که نقل فرمود خدای سبحان ابراهیم را قبل از این که به عنوان پیامبری اتخاذ کرد او را عبد اتخاذ کرد. این نشون میدهد که میخواد ابراهیم را در تحت ولایت خود بپروراند، که اتخذه عبدا قبل ان یتخذه نبی. مسئله اتخاذ نبوت، مسئله اتخاذ رسالت، چون شاهد داخلی دارد، چون هر کسی که نبی متخذ نبوت هست، هر کسی که رسول است متخذ رسالت هست. اما مسئله عبد این چه نیست که هر کسی عبد باشد متخذ عبودیت باشد. هر کسی خود را بنده خدا میداند خدا هم عبودیت را قبول کرده باشد این چه نیست. ثم آمنوا ثم کفروا هست، ثم کفروا ثم آمنوا هست، ثم ازداد کفرن هست. این چه نیست که هر کسی عبد خدا بود خدا هم او را به عنوان عبد قبول میکند. این طور نیست. خیلی هستن که عباد خدا هستن ولی خدا عبودیت اینها را هنوز امضا نکرد. اما این که درباره ابراهیم فرمود ابراهیم را خدا به عنوان عبد اتخاذ کرده است، نشون میدهد که میخواهد او را در تحت ولایت خود هدایت. بعد از این که او را در تحت ولایت خود پرورون، اون را فهمون که محتاج است، تا انسان بفهمد که نیازمند است خیلی طول میکشد. بعد از این که فهمید محتاج است، گفت این خلت من و فقر و حاجت من فقط به سوی خدا. حتی در اون حالی که گفته القوه فی الجحیم، در اون حالم گفت من محتاج الالله هم. این می شود خلیل. خب همه اینها نیاز دارد به اون امر باطنی. یه وقت از خدای سبحان میخواد کسی را زعیم یک کشور بکنه، خب اول در یک روستا بعد در یک استان او را میآزماید ببیند که مدیر و مدبر هست یا نه، بعد او را زعیم یک منطقه وسیع‌تر بکنه. اما این گونه از کارها نشون میدهد به اینکه امر باطنی در پیش دارد. لذا فرمود بعد اینکه به مقام خلت رسید، یعنی حق رش را فقط به سوی خدای سبحان متوجه کرد ولا غیر، اونگاه او را به مقام امامت رسوند، شو امام شد. و همین معنا باید در زرایی او باشد، برای اینکه ابراهیم همین معنا را برای زرایی خود خواست. غالب من ذریتی، خدای سبحان همین معنا را به زرایی او داد. فرمود اگر اون ذریه محسن بود و عادل بود این عهدم به او میرسد. قال لا ینال عهد الظالمین، یعنی اون ذریت که محسن و عادل هست این عهدم به اونها میرسد. یعنی امامت به همین معنا، نه امامت به معنای زعامت و رهبری تا ما بگوییم بعضیا رهبر نبودن مثل اسحاق و ایوب، نه امامت به معنای نبوت تا انسان بگوید این که در بعضیا نبوت است در بعضیا غیر نبوت، نه همین معنایی که خدا به ابراهیم داد به ذریه او داد. چون این معنا مطرح نبود و امامت را به معنای زعامت گرفتن و یکی از ضراری او مسئله یعقوب است که خودش باید در صف بایستد در اون حال خطر تا این که یه مقدار کالا بگیرن، گفتن به این که این امامت به معنای نبوت است. این که تفکیک سیاق است. خدای سبحان به هر معنایی که ابراهیم را امام کرد فرزندانش را امام کرد. اگر امامت معنای زعامت است باید بپذیریم که همه اینا رو خدا زعیم کرد، در حالی که یعقوب این چنین نبود، در حالی که ایوب این چنین نبود. اینا بسیار از انبیای ابراهیمی هستند که منزوی شده بودند، یعنی اون استکبار نگذاشت اینها با مردم ارتباط پیدا کنند یا مردم اون توفیق داشته باشند. یک معنا را اگر ما برای امامت گرفتیم، باید هم برای ابراهیم باشد هم برای ذریه‌اش. نه اینکه ابراهیم امامت یعنی زعیم است، ذریه و امامت، اون ذریه اگر داوود و سلیمان و امثال ذالک است، اینا امامن یعنی زعیمن، و اگر یعقوب و ایوب و یونس و امثال ذالک است، اینها امامن یعنی پیغمبرن. این تفکیک سیاست. همون امامتی که برای ابراهیم است، همون امامت برای ذریه صالح اوست. و این هم چون مال ذریه اوست، نگفت به این که تا یه مدت معین، گفت به من ذریتی. خدای سبحان هم فرمود به این که اونها که ذریه تند و محسنن از امامت برخوردارن. یه وعده الهی و ملقی آمن، یعنی هر که ذریه ابراهیم است امام. لذا ائمه علیه السلام مشمول همین اجابت دعا هستند. اینا ذریه ابراهیم هم یک مقدم به ذریه معصوم و محسن و عادل از این دو مقدم. و خدای سبحان هم فرمود تمام ذراری ابراهیم که معصوم عادل است و مسئولان من اونها را عین نمی کنم، من یه مقدمه. پس همه ائمه ما علیه السلام که ضراری ابراهیم مشمول این آیه، اینها امام و الی یوم القیامه این امامت در ذریه ابراهیم فرامون داره، همچنان ادامه دارد. بذار در سوره مبارکه زخرف فرمود به این که این را خدا در نسل ابراهیم به عنوان کلمه باقیه قرار داد. آیه 26 و 27 سوره زخرف است که فرمود و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون، به آزر و به قوم خود چه گرفتار وطنیت و پرستی بودن، ابراهیم فرمود من از اون چه که شما میپرستید بیزار، الا الذی فطرنی مگر خدایی که من آفرید، که انه سیهدین بعدا من هدایت میکند. این کدوم هدایت هست؟ این که هدایت تشریعی نیست، ابراهیمی که با نظر به هدایت رسیده است، با این که گفت وجهت و وجهه للذی خبر از سماوات، گفت لا احب الآخرین، گفت اینا مخلوق خدا هستند، به رب پی بود، بود پرستی را محکوم کرده، گفت همه اینا دشمنند، الله دوست من است، من دوست الله هم، بعد میگوید بعدا خدا من را هدایت میکنه. این که نمیدارد این که هدایت من ارائه طریق نیست، این معنی اظهار حجت و امثال ذلک نیست. الا الذي فطرني فانه سيهدين، اونجا فرمود که جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، یعنی در نسل ابراهیم سلام الله علیه این هدایت را که همون امامت است خدا قرار داد، این را کلمه قرار داد. خود امامت میشود کلمه، خود هدایت به امر میشود کلمه، این در نسل ابراهیم همچنان باقی. گاهی وجود خارجی را خدای سبحان کلمه می نامد، مثل اون چی که در سوره فتح آمده آیه 26 این چین است که فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمة التقوى. این که در زیارت اهل بیت علیهم السلام بگیم کلمه تقوا هستین، اعلام و هدا هستین، از موارد یک کلمه بر عین خارج اطلاق شده است. این چیش همینجاست، شما کلمة التقوایید، عنصر تقوایی، یعنی هستی شما هستی پرهیز از شرک و گناه و امثال ذالک است. شما با کلمه تقوا عظیم شده اید، این وصف عارضی نیست بلکه وصف لازم است، هرگز از شما جدا نمی شود. و الزمهم کلمه تقوا، که تقوا که یک وصف خارجی است در او کلمه است. بنابراین امامت در نسل ابراهیم سلام الله علیه همچنان الی یوم القیامه باقی خواهد بود. و از این جهت که خدای سبحان فرمود عهد من به ظالمین نمی رسد، و فرمود به این که هادی الی الخلق کسی باید باشد که فی نفسه مهتدی، یه مطلب دیگری به عنوان اشراق طرح می شود. گویی است که خب همون طوری که شما بر تفسیر پیشینیان شبه داشتید، می گفتید به این که امامت به معنای زعامت و رهبری لازمه نبوت است، به این که پیغمبر که برای مسئله به سل نیامده، برای تشکیل زندگی مردم و حکومت مردم آمده است، امامت به این معنی هم لازمه نبوت هر پیغمبره. چرا؟ چون گفتید امام باید معصوم باشد، پیغمبر معصوم. گفتید امام باید هادی الالحق باشد، پیغمبرم هادی الالحق باشد. طبق آیه سوره یونس که افمان یهدی الالحق ازلال شده، پیغمبرم هادی الالحق باشد. پس هر پیغمبری هادی الالحق باشد، هر پیغمبری معصوم است، باید هر پیغمبری امام باشد. اون وقت ابراهیمی که پیغمبر بود یقینا امام هم بود. پس چرا خدا به ابراهیم پیغمبر در دوران پیری گفت من تو را میخوام امام بکنم؟ همون اشکالهای قبلی به شما هم. جوابش این است که هر امامی باید معصوم باشد، برای اینکه طبق همین آیه خدای سبحان فرمود کسی که ظالم است معصیت کرد عهدم به این میرسد. دو تقریب برای این امر یک شد در بحث لزوم عصمت برای امام که بحثش قبلا بود. اگر کسی یک لحظه ظلم کرد صادق است که او ظالم است و ظالم از امامت محروم است، پس این شخص محروم است و رو بعدها توبه کرده باشد. یه وجه دیگری که فعلاً استاد از بعد اصابش نال شدم، یه وجه خوبی کنم با این وجه اول که مرحوم طرفی در مرحوم ندارد، یه وجه جالب و یه خط همیه خوبی هر به مرحوم امیر اسلام این بود که اونها اشکال کردن، گفتن ممکن است کسی سابقاً ظالم بود الان برگشت و تائب شد، مثل این که قبلا کافر بود اهل جهنم بود الان برگشت و مؤمن شد و اهل بهشت. لذا اگر کسی قبلا بود پرست بود بعدا میتواند امام مسلمین بشود. چرا؟ چون در حین تلبس به امامت مؤمن هست. هر به مرحوم صاحب مطلب این است که این شخص در اون حینی که متصف بود به شرک و وثنیات متصف بود به ظالم شرک میکرد که بگیم این شخص ظالم و هیچ ظالمی هم امام نمی شود، پس این شخص امام نمی شود. این اطلاق دلیل شامل می شود دلو بعدم توبه کنه. اون بیت طالب عبدی که این شخص بود پرست بود ظالم بود. اون بیت طالب عبدی این آیه آمد گرفت این شخص از امامت محروم است، این محروم شد، این داغ محرومیت را دارد دلو بعدها توبه کنه. چی این بحثش قبلا بود؟ خب از امام باید معصوم باشد، انبیا معصوم، امام باید هادی الالحق باشد، انبیا هادی الالحق باشد، پس هر پیغمبری هم امام. جوابش این است که از آیه استفاده می شود که کل امام یجب ان یکون معصوم، این یکی این قانون کلی. و باز از آیه استفاده می شود که هر کسی که معصوم نباشد یقینا به امامت نمی رسد، چه منزله از تنقید است. اینم دو، چون هم اصل قسمت اثبات از آیه استفاده می شود هم قسمت سر. کل امام یجب ان یکون معصوما از آیه استفاده می شود. ولا احد من الظالمین به امام، یعنی هر کسی که ظالم است هرگز به امامت نمی رسد، اینم از آیه استفاده می شود. اما هر کسی معصوم است به امامت می رسد از کجا استفاده می شود؟ چون هر کسی معصوم است باید به امامت برسد، مرا از کجا استفاده بکنیم؟ نه دلیل نقلی داریم نه دلیل عقلی. اگر یک قضیه را ما از نقل گرفتیم، اون عکس نقیضش یا عکس مستویش دلیل عقلی لازمه او. هر امامی باید معصوم باشه و هیچ غیر معصومی هم امام نمی شود. اینها را از آیه میشه استفاده. اما هر معصومی باید امام باشد، این را از کجا؟ نه دلیل عقلی داریم نه دلیل نقلی. ممکنه کسی معصوم باشه، پیغمبر باشه، هدایت بنه ارائه خیر داشته باشه، دعوت به خیر داشته باشه، مردم رو بهش دعوت کنن در حد ارائه خیر، اما در باطن رفاعت اثر کند، این نظیرش نباشه. فهمه بخبره بازشون. والحمد لله رب العالمین.